أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخل عباده
من الرجا من الدعا من الخطا من کلعطا
مخل عباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
واسمع ندایی
در خلوت شبهای شعبان همان شعبان المعظم بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه حضرت امیر علیه السلام می فهمد الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهک به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده ای هستم که در پیشگاه تو اومدم خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو، که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم حیایی من بود و از این که تو داشتی منو میدیدی هیچ ابایی نداشتم، حیایی نمی‌کردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم رو جدا بکنم، پوسندازی بکنم. اشاره به زبانهان امثال ماست. ما ها اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو می بینه. فکر کردیم حالا از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان بمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، اشتباه محاسباتیست. فکر میکنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه، از خدا مخفی بمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به این که خطای در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فهمت که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عطف، خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذلعفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است، عفوی که از روی بزرگمنشی و بزرگواریه. حالا ما از خدا چنین توقعی داریم، آیا اشکالی داره؟ نه، چون صفت خداست. عفو بودن صفت خداست، کریم بودن صفت خداست، آمرزنده بودن صفت خداست و ما داریم از خدا همون چیزی رو میخوایم که خدا هست. پس توقع بی جایی نیست، این راه رو اشتباه نرفتیم، مسیر همینه و از خدا داریم همون چیزی رو درخواست میکنیم که واقعا خداوند تبارک و تعالی خودش رو به همین چیزها توصیف فرموده. حضرت امیر فرمود من میدونم اینا به خاطر محبت تو به منه، چون دوستم داشتی یه کاریم کردی بیدارم بشم و دست از گناه بردارم. این بیداری که باعث میشه انسان دست از گناه بکشه رو حضرت امیر فرمود این محبت توست و من این محبت تو فراموش نمیکنم. یعنی مسیر محبت الهی یه جوریه که انسان رو از گناه باز می‌داره. ما هرچی خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم گناه کمتر می‌کنیم. و کما اردت ان اکونه کنتو، خدای تو هر تو همون جوری که دوست داشتی که من باشم شدم. اینا همش اراده توست. البته من وسط بهم اراده و اختیار دادی، ولی نهایتا اراده توست که باعث شد من همونی بشم که تو می‌خوای.
معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجل لوليك الفرج والعافيه والناس واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. بحث ما در امامت عامه راجع به شرایط یک رهبر آسمانی، یک امام معصوم یا پیامبر بود. شرایطی رو برای امام معصوم عرض کردیم که این شرایط باید لزوماً در امام باشد، که عبارت بودند از اینکه باید منتخب خدا باشد، باید دارای مقام عصمت باشد، باید دارای مقام علم لدنی باشد. و اما شرطی رو که امروز در این جلسه عرض می کنم خدمت شما عزیزان خودم، این است که امام معصوم و پیامبر و یک رهبر آسمانی باید دارای قدرت لدنی باشه، یعنی باید از او کارهایی بر بیاد که از هیچ کسی در عالم بر نیاد، تا مردم بتوانند با توجه به علم لدنی او و قدرت لدنی او یقین پیدا کنند که این شخص واسطه بین خلق و خالق است. حالا چگونه این قدرت به دست میاد، این خودش یه مبحث مفصلی است که نیاز به یک وقت ویژه داره. من اجمالا عرض می کنم چون امامان معصوم ما و پیامبر مکرم ما عبد کامل خدان و با عبودیت متصل به ذات ازلی و ابدی پروردگار عالمند، از اونها چیزهایی سر میزند، کارهایی سر میزند که به نگاه اولیه کار خداست، اما کار خود اونهاست با اتصال به خدا. به این حدیث قدسی توجه کنید، خدای متعال به بشر میگه عبدی اطعنی فیما امرتک حتی اجعلک مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون و انت تقول لشیء کن فیکون. ای بنده من، اون چرا که به تو امر کرده ام تمام اوامر مرا اطاعت کن و انجام بده تا من تو را مثل خودم در زمین قرار بدم، هر کاری که از من برمیاد از تو هم برخواهد آمد. انا اقول لشیء کن فیکون، من هر کاری بخوام تحقق پیدا کنه فقط یک کلمه میگم کن فیکون، بشو میشود. و انت تقول لشیء کن فیکون، اگر عبد من شدی، متصل به من شدی، در وجود تو قدرتی میگذارم که همه مخلوقاتم مطیع تو باشند، بگویی کن فیکون، خواهد شد. من برای شما عزیزان یک مثالی بزنم از قرآن کریم. در سوره مائده آیه 110 به این آیه توجه ویژه کنید. از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، ای عیسی، خدا به عیسی مسیح میگه یا عیسی ابن مریم، یاد کن از نعمتی که من به تو و به مادر تو دادم. از ایدتک به روح القدس، من تو را مؤید کردم به وسیله روح القدس. که چه کار میکنی تو؟ تکلم الناس فی المهد و کهلا. کاری که از تو برمیاد این است که وقتی نوزاد یک روزه هستی و در گهواره، مثل دوران پیری و کهنسالی و میانسالی میتونی حرف بزنی. کدام نوزاد یک روزه در عالم مردم دیده اید که سخن بگوید مثل دوران میانسالی خودش؟ و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، این بخش از آیه مربوط به علم لدنی عیساست. بعد به دنبالش می‌فرماید و از تخلق من التین که هیئت الطیر بإذنی، فتنفخ فیها فتكون طیرا بإذنی، و از تبرئ الأکمه والأبرص بإذنی، و از تخرج الموتى بإذنی. خوب دقت کنید در ترجمه این آیه، خدا به عیسی میگه عیسی، من کاری با تو کردم که بتوانی کاری خدایی کنی. از گل خشک مجسمه پرنده ای درست کردی، به تو گفتم در این پرنده بدم، در این مجسمه فوت کن، دمیدی، او شروع به پرواز کرد. یعنی با دم عیسایی تو یک گل خشک شده مجسمه پرنده به پرواز درآمد. اگر بشر میتواند چنین قدرتی داشته باشد، بگو بهشون رو کنند. من کاری کردم و قدرتی به تو دادم که بتوانی کور مادر زاد و ابرس را شفای در دم بدهی، با یک دمیدن کوری شفا یابد. من کاری کردم که تو می توانی و از تخرج الموتا به اذنی، می توانی با اشاره ای به قبری، صاحب قبر که مرده ایست، هر چند سال قبر مرده باشد، زنده کنی. و لذا در تاریخ مسیحیت و اسلام داریم که یکی از کارهای عیسی این بود، به قبرستان با حواریین می آمد، می گفت کدام مرده رو دلتون می خواد زنده کنم و از او سوالاتی کنم؟ اشاره به یه قبری میکردن حواریین، عیسی اشاره به اون قبر میکرد، یک کلمه میگفت قم به اذن الله، به اذن پروردگار بلند شو ببینم. یه وقت میدیدن خاک ها کنار رفت، جنازه ای از قبر بلند شد، دست به سینه مقابل عیسی، میگفت السلام علیک یا روح الله. این قدرت رو کی از بشر داره؟ این قدرت، قدرت خدایی است. چون عیسی عبد مطلق خدا، عبد کامل خداست، خدای متعال از وجود عیسی قدرتش را بروز میده. عزیزان من، به این نکته خیلی توجه کنید. 4 معجزه را خدا در این آیه برای عیسی بیان میکنه. اون وقت جالبه که بعد از بیانش با یک کلمه به من و شما یادآوری میکند که این قدرت، قدرت عیسی نیست، قدرت من است در دست عیسی. و از تخرج الموتا به اذنی، 4 بار در این آیه میگوید به اذنی. تو اگر مرده زندگی زنده میکنی به اذن من است. تو اگر کور مادرزاد شفا میدهی به اذن من است. تو اگر میتوانی پرنده خشکیده و مجسمه پرنده به پرواز درآوری به اذن من است. و از کففت عنک بنی اسرائیل از جئتهم بالبینات و قال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. عیسی، اونهایی که به خدای تو کافرند خدا را نمی بینند، وقتی این کارهای خارق العاده تو رو می بینند میگن ان هذا الا سحر مبین. این عیسی عجب ساحری است، عجب جادوگری است. عیسی، اینها سحر نیست. اگر سحر است بگو ساحران اونها هم مثلش رو بیارن. عزیزان من، فرق قدرت لدنی یعنی کاری که بشر از او عاجز باشد، یا به اصطلاح معجزه، قدرت لدنی رو میشه معجزه نامید. فرق معجزه با سحر اینه، فرق معجزه با کاری که مرتازهای هندی میکنند و دیگران نمیتونن بکنن اینه. یک مرتاز هندی وقتی یک کاری رو انجام میده که بقیه اون کار رو نمیتونن انجام بدن، اگر بقیه هم همون مقدماتی که مرتاز پیش رفته، ریاضت هایی رو که کشیده به این مقام رسیده، اگر بکشند به اون مقام میرسند. اما هر مرتازی در عالم هرچه ریاضت بکشد، کارهایی که عیسی مسیح میکند هرگز نمیتونن انجام بدن. اینه که ما به اینها میگیم قدرت لدنی. این باید باشد تا مردم بدانند این فرد فرد ویژه ایست. قدرتش ویژه، علمش ویژه، اسمتش ویژه و منتخب خدا. اگر این شرایط عام در کسی بود، صلاحیت امامت داره. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. همراه میشیم با همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ و به اتفاق شما میشنویم بهار را ورق بزن.
بهار را ورق بزن. کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. وقتی یک صحنه را می نویسم، حتی یک صدم آنچه را که می بینم توضیح نمی دهم. شخصیت ها را می بینم که دماغشان را می خارانند، راه می روند، روی صندلیشان جلو و عقب می روند. حتی پس از اون که کار نوشتن را تمام کرده ام، طوری که پیش از مدتی به چنان خستگی مفرطی دچار می شوم که چندان ناشی از تلاش تخیلم نیست، بیشتر خستگی بصری است. چشمهایم از تماشای شخصیتهایم خسته می شوند. نویسندگان داستانهای خود را چگونه می نویسند؟ پشت صحنه هر داستان قصه هایی است که نویسندگان درباره آن با کسی سخن نمی گویند. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه، شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن. سلام و درود بر شما. در یک شب دلنشین دیگر از بهار پرماجرای امسال کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه زنده بهار را ورق بزنیم. از ابتدای این سال عجیب هم با شما بودیم هر شب در گروه کتاب و به خواست یزدان تا پیش از ماه مبارک رمضان هم این پیوستگی و دلبستگی ادامه خواهد داشت و با شما از هنر و فرهنگ این خاک اجدادی دوست داشتنی سخن خواهیم گفت. خیلی خوشحالیم که در این دیگه بیش از یک ماه راحت میشه گفت دیگه، از نخست فروردین تا به دقیقه اکنون بیش از یک ماهه که ما خودمون اصلا به این وضعیت بسیار عادت کردیم. برنامه دیگه تبدیل به یک چیزی فراتر از برنامه شده برای ما، گویی که یک هویت و یک جسم و یک روح داره پیدا میکنه و طبعا در دقیقه واپسین جدا شدن از برنامه‌ای که باهاش خو کردیم برای ما که دشوار خواهد بود. امیدواریم که همین گونه در قلب‌های شما هم رخ بده. در برنامه زنده بهار را ورق بزن مناظر شنیداری گوناگونی رو تقدیم شما خواهیم کرد. قصد ما این است که بهار رو کنار شما با چراغی در دست از جنس خرد و آگاهی ورق بزنیم. برای اینکه سررشته سخن رو به دست بگیریم و کلاف گفتگو رو باز کنیم، هر شبانه یک پرسش رو مطرح می‌کنیم تا بهانه‌ای باشه برای شروع گفتگوهامون و امشب از شما میپرسیم که آیا به نظرتون هنرمندان در ایام قرنطینه و شیوع کرونا تونستن با هنرشون کار مؤثری انجام بدن تا در خاطره ها باقی بمونن؟ یه جواب عجیب غریب داره، یعنی خیلی حرف و گفت و صد در پس این پرسش وجود داره که فکر کنم امشب جانانه بهش برسیم. این یک نکته. نکته دیگر هم این که ما در هر شب یک کتاب برای شما معرفی میکنیم. چند تا ویژگی باید این کتاب داشته باشه. نخست این که در دسترس باشه، جذاب باشه، خیلی ها دوست داشته باشن و کتابی مناسب باشه برای هدیه دادن. من امشب راز و رمزهای داستان نویسی رو انتخاب کردم از محمد حنیف. گمان مبرید که یک کتاب در مورد تئوری داستان نویسی هست، به هیچ وجه، بلکه در مورد پشت صحنه داستان نویسی هست، یعنی اینکه هنرمندان داستان نویسان چه فضاهایی رو تجربه میکنن پیش از نوشتن به معنی واقعی کلمه. گزینگویه های جذابی از بزرگترین نویسندگان ایران و جهان در این کتاب گرد آمده در مورد پشت صحنه داستان نویسی. حتی آن چیزی که در ابتدای برنامه براتون خوندم از گراهام گرین بود و در ادامه هم گزینگویه های دیگری رو از سایر نویسندگان ایران و جهان براتون خواهم خوان تا با فضای فکری نویسندگان از منظری تازه آشناتر بشید. Thank you. در اثنای این دو مورد گفتگو بخش‌های شنیداری بسیار جذاب و متنوعی در 7 اقلیم هنر برای شما تدارک دیدیم که به خواسته یزدان به گاهش تقدیم شما خواهیم کرد. پرسشمون رو باری دیگر ازتون خواهم پرسید و اون این است که آیا هنرمندان در ایام قرنطینه و شیوع کرونا تونستند با هنرشون کاری مؤثر انجام بدن تا در خاطره ها باقی بمانند؟ ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. اما بخش صدای ساز و سرود رو با یک صدای خیلی خیلی ویژه و دوست داشتنی قرار هست که آغاز کنیم، صدای استاد مجید کیانی. همچنان بازمانده از نسل قولها هستند در اون رده سنی که خودشان کار میکردن. من همیشه نسل قولها نسل پیش از ایشان رو میگم، ولی ارتفاع هنر استاد مجید کیانی هم رده قولهاست.
پس قبل از هر چیزی من بامدار 2 گروه هستم، یکی هنرمندان گلهای رادیو و یکی هم استادان بزرگ مکتب وزیری. ولی از آنجا که وارد دانشگاه شدم و یک صفحه از حبیب شنیدم، منو تأثیر این نوع سمت نوازی قرار داد که ناگزیر متوجه شدم که آقای برومند 12 سال شاگرد حبیب بوده و به این علت بود که من دیگه برومند رو رها نکردم. و آقای برومند که دستیاری داشتن، آقای دکتر صفت یادشون گرامی باد، ایشان نیز من رو خیلی خیلی تشویق میکردن که شیوه حبیب رو ادامه بدم. و تا اونجا که فقط چند بار حبیب سمایی رو دیده بود، هی من رو راهنمایی میکردن که اینجوری باید مضراب بزنی و غیره. به هر جهت از این پس من وارد دنیای موسیقیدان‌های قدیم شدم، دوره موسیقی قاجار، که فقط ببینم حبیب سمایی چجوری ساز می‌زنه. بنابراین نه دوست دارم که محقق باشم، نه دوست دارم در واقع سخنران باشم، فقط دوست داشتم که سنتور بزنم و اونم شیوه حبیب و اونم فقط برای خودم، نه جای دیگه و غیره. خب چرا این از استادان مثل آقای برومند، مثل هرمزی، مثل فروتن، مثل آقای دوامی یاد گرفتم که موسیقیدان نباید حرفه‌ای باشه. حرفه‌ای نه اینکه ساز نزنه، خوب بلد نباشه، آماتور باشه. وقتی ما موسیقی جشن رو مورد مطالعه قرار میدیم، کسایی که در مجالس جشن ها موسیقی اجرا میکنن، اینها حرفه‌ای محسوب میشدن. برای کسی نمیخواسته در این جشن ها حضور پیدا بکنه، دیگه غیر حرفه‌ای میشه در واقع. پس به این صورت بود که من کشیده شدم به یک دوران قبل از خودم.